علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
عهد می بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام تو یادگیری و آموزش تنبلی نکنیم و فرصتها رو از دست ندیم. اینجوری هم کلی مطلب خوب یاد گرفتیم و هم قدر فرصتمونو دونستیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، امیدوارم که عیدتون مبارک باشه، صبحتونم بخیر. اینجا رسانه دینی خودتون رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تقدیمتون میشه. برنامه‌های صبح روز سه‌شنبه پنجم تیر ماه 1403 معارف یاران آماده پخش است، با هم بشنویم.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
علی شاه، علی ماه، علی راه، علی نصر و من الله، علی زمزمه هر دل آگاه، علی حسن حسین است، علی عین یقین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عیدتون مبارک. خوشحالیم که در چنین روزی در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر کی که عشق علی علیه السلام در وجودش هست به معنای واقعی با صداقت کامل علیوار زندگی بکنه، علیوار خدمت بکنه و علیوار همه زندگیش رو در خدمت مردم قرار بده. عیدتون مبارک باشه دوستان عزیز من، به ویژه ساداتی که شنونده برنامه ما هستن و به خصوص سادات معارف یاران. ایدی ما یادتون نره.
ای حضرت معشوق علی علی علی، ای حضرت دلدار علی علی، یا حیدر کرا. ای حضرت معشوق، ای حضرت دلدار، یا حیدر کرا. تو هستم مستم مست از نام علی، لبریز از جام علی، منم عبد و غلام علی. دین و دنیا دارم، در این خونه جا دارم، غم بر نیست هستم اما مثل حیدر مولا دارم، دین و دنیا دارم، در این خونه جا دارم، قمبر نیستم اما
عید قدیر رو به همه دوستان عزیزم تبریک و تهنیت و شادباش عرض می کنم. امیدوار هستم که در صحت و سلامت زندگی بکنید و ایام و روزها برای شما پر از بزرگی باشه، پر از عزت باشه انشاءالله. اولین کار ما مربوط میشه به آقای افشار، برای ما ارسال کردن، ببینیم در چه حوزه‌ای هست و از کجا هست. بریم بشنویم.
در سال دهم هجری رسول خدا عازم سفر حج شدند و جمعیت کثیری همراه ایشان بودند. تعداد جمعیت را 90,000 و تا بیش از 120,000 نفر در تاریخ ثبت کردند. علاوه بر این جمعیت، افراد بسیاری نیز از بلاد دیگر به سوی سرزمین مکه شتافتند. پس از انجام مناسک حج در راه بازگشت از مکه و وادی قدیر خم، محل جدا شدن راه‌های مدینه، مصر و عراق، جبرئیل که درود خدا بر او باد وحی آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق الله العلی العظیم. ای رسول خدا، آن چیزی که از سوی خدا به تو نازل شده به مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالت خدای را ابلاغ نکردی. حضرت در آن وادی فرود آمدند و تمامی مردم را در آن گرمای سوزان بر گرد خیش جمع نمودند و پس از اقامه نماز ظهر به ایراد خطبه ای طولانی پرداختند و در ضمن آن چنین فرمودند: خدای مولای من است و من مولای تمامی مؤمنین. هر کس که من بر او ولایت دارم، علی نیز مولای اوست. بعد پیامبر دعا فرمایند: خدایا دوستان علی را دوست بدار و دشمنانش را دشمن باش. پیامبر بعد دستور دادند تمامی کسانی که در اینجا حضور دارند باید این خبر را به غائبین ابلاغ کنند و پس از آنکه حضرت خطبه خیش را تمام کردند، جبرئیل از جانب خدا وحی آورد که امروز دین شما را کامل نمودیم. و سپس مردم آمدند و با علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر بیعت نمودند. این بود اجمال واقعه قدیر خم که از مهمترین وقایع تاریخ و یکی از اعیاد اسلامی می باشد.
جهان جان شد، جهان جان شد، زمین آیین بندان شد، بر ابراهیمیان آتش گلستان شد، گلستان شد، گلستان شد، بشیر آمد، بشیر آمد، پس از قربان قدیر آمد، بهار از کوچه باران به دیدار کبیر آمد.
آقا رضای افشار، دست شما درد نکنه، خیلی عالی، خیلی متشکریم از شما، کار قشنگی ارسال کردید در چنین روز خجسته و فرخنده‌ای. ممنون و متشکر. بریم سراغ کار بعدی که مربوط میشه به آقای پناهی، ببینیم که در چه حوزه‌ای هست.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، محمد علی پناهی هستم از سلطان آباد، بخش رخ شهرستان تربت حیدریه. هموطن برخیز، وقت امتحانی دیگر است، آزمونی سرنوشت ساز و مهم در کشور است. هشتم تیر روز افتخار میهن است، روز وحدت، انسجام و اقتدار میهن است. ای عزیزان، دشمنان چون گرگ هستند در کمین، لحظه غافل شویم ضربت زند خصم لعین. با حضور در انتخابات بیمه می گردد وطن، بر همه واجب بود شرکت کنیم از مرد و زن. کشور ما در جهان یک قدرت برتر بود، مهد فرهنگ و تمدن هم بلند اختر بود. با توکل بر خداوند بزرگ و مهربان، می کشیم ما قدرت خود بر رخ بیگانگان. چون وصیت کرده بر ما حضرت پیر خمین، می کنیم برپا حماسه با نوای یا حسین.
خیلی متشکریم جناب آقای پناهی، دست شما درد نکنه، منتظر کارهای بعدی شما هم هستیم. درود بر شما، فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم از حضور ارزشمند و گرانقدر شما. یک بار دیگه عید قدیر رو به همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. علیوار زندگی بکنید، خدا نگهدار.
اسمت رو لبام با شب تو رویام و عشق تو دنیام و طاقت باهامه. اسمت رو لبام و هر شب تو رویام و عشق تو دنیام و آخر بامه. منونم که یه نگاه تو درمونه همه یه درداشه، منونم که همه جا میگه آقای فاطمه آقاشه. میخونن تا محشر مولانا یا هیدر.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در 31 شهریور 1359 جنگ تحمیلی عراق با ایران به طور رسمی آغاز شد. فرماندهان بسیاری نام خود را در تاریخ جنگ 8 ساله ماندگار کردند، اما در جنگ تحمیلی یک ایرانی فرمانده لشکر عراقی ها شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم پراب. قربان بده بده. خدا ماشاءالله کل من یادت نرا. قم قم پراب. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم. مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
با رفتن شاه و پیروزی انقلاب اسلامی، همه برای برپایی یک نظام اسلامی تلاش می کردند. اما صدام که همیشه دنبال فرصتی برای تحقق رؤیاهای خود بود، فرصت را غنیمت شمرد و در نطقی قرارداد 1975 الجزایر را ملغا و به ایران حمله کرد.
ولما كان حكام ايران قد خلوا بهذه الاتفاقيه منذ بدايه عهدهم فانني اعلن امامكم اننا نعتبر اتفاقيه 6 اذار لعام 1975 ملغاه من جانب.
با شروع جنگ تحمیلی برخی عراقی‌ها از دست صدام به سمت مرزهای ایران فرار کردند. از طرفی صدام هم شیعیان را با تهدید و زور از عراق اخراج کرد. وقتی جنگ تحمیلی شروع گردید، در عملیات‌های گوناگون نیروهای فراوانی از سپاهیان عراق اسیر شدند. برای مثال در عملیات بیت المقدس بیش از 19 هزار سرباز عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. بسیاری از اسیران عراقی در اردوگاه‌های ایران وقتی به واقعیت علت جنگ پی بردند، برای اعلام پشیمانی خود به مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که حاضرند برای جبران با نیروهای کشور خود بجنگند. این افراد نام خود را توابین گذاشتند.
اسماعیل، این بحث توابین را از قبل مطرح بود. بحث استفاده از اسرای عراقی تواب. ایشون اومد یک پادگانی رو در شهر سنقر، یک محلی رو انتخاب کردن، بعد یک پادگان تشکیل دادن، آموزش‌ها رو اونجا شروع کردن، ساماندهی کردن.
ابو ذوالفقار از مسئولان آموزش تیپ 9 بدر.
بدر رو در حال حاضر در حال آموزشن، این منطقه شال آماده میشن برای کارهای آینده لشکر و برنامه‌ای که لشکر داره، مثلا برنامه‌های عملیاتی و آموزش‌های عملیاتی دارن می‌بینن، مثلا بدنسازی و اسلحه شناسی و مانورهایی که در چند روز آینده بهشون محول میشه شالا آموزش می‌بینن و آماده عملیات میشن شالا.
بدر از کجا آمدن؟
بدر اکثرا مجاهدین عراقی هستن که مهاجرین از رانده شدن از عراق هن، مؤمنین عراق هن که اومدن در خدمت ما و در صفوف رزمندگان اسلام بر علیه کفر و برای آزادی کشورشون بجنگن.
کم کم با افزایش تعداد اسرای عراقی، فرماندهی سپاه در سال 1363 تصمیم گرفت که یک تیپ مستقل تحت عنوان مجاهدین عراقی را سازماندهی کند.
من دیدم خب ما مجاهدین عراقی رو داریم، منتها اون استفاده لازم رو ما از اینا نمی کنیم. اکثراً در اختیار خود علمای عراق هستن، علمای مبارز عراق مثل شهید حکیم و آقای شاهرودی و دوستان دیگه هستن. نکته دیگری که به ذهن ما اومده بود، ما دیده بودیم از خود کسانی که اسیر میشن از عراق، خیلی از اینا آمادگی دارن که علیه صدام بجنگن. حتی 24 ساعت بعد از اسارت می اومدن میگفتن آقا ما به زور ما را آورده بودن، ما آمادگی داریم علیه صدام بجنگیم. لذا آقای اسماعیل دقایقی رو مأمور کردیم تیپ بدر رو درست کنه. تیپ بدر متشکل بود از مجاهدین عراقی و احرار، یعنی سربازان و افسران عراقی که آمادگی داشتن، داوطلب بودن که علیه رژیم عراق وارد نبرد بشن. خب کار خیلی سختی بود، یعنی تشکیل یه تیپ از نیروهای یک کشور دیگه، اونم یک کشوری که روبروی ما داره می جنگه، اونم با زبان و ادبیات مختلف و فرهنگ و روحیات مختلف، خیلی کار ساده ای نبود، کار انصافاً کار سختی بود. ولی خوشبختانه اسماعیل به دلیل اون صبر و تحمل و اون رابطه انسانی و عاطفی که با آدم ها داشت و اون معنویت و تجربه‌ای که داشت، تونست همون دو سه ماه اول از عهده بر بیاد و تیپ رو بسازه و آماده عملیات بشه.
یا مجاهد قلب شرع و جعبا
ضمم
يضيع ضمم لا نتعر نتعر
ضمم يضيع ضمم لا نتعر نتعر
ضمم يضيع ضمم لا نتعر نتعر.
عراقی ها همشون سیاسی بودن، خودشون هم خودشون رو کمتر قبول داشتن. شهید دقایقی وقتی آمد، چند برخورد با شهید دقایقی و چند جلسه با شهید دقایقی داشتن، وقتی قدرت روحی اسماعیل رو دیدن، جاذبه شخصیتی ایشون رو دیدن، خوشفکری ایشون رو دیدن، سابقه شو دیدن. خب عراقی ها خیلی هاشون تحصیل کرده بودن، مهندس بودن، پزشک بودن، نمیدونم فارغ التحصیل دانشگاه بودن. آمدن نگاه کردن، دقایقی خودش فارغ التحصیل دانشگاه است، خودش دانشجوه، ترم آخر بوده علی الظاهر.
اسماعیل محمدی از فرماندهان تیپ 9 بدر.
خب میبینن مثلا یه همچه آدمی با یه همچه سابقه مبارزاتی، توان عملیاتی، قدرت روحی بالا، جاذبه بزرگی به نظر من شخصیتی، اینا تو همون جلسات اول جذب شهید دقایقی شدن. ببینید سازمان‌های سیاسی خیلی تلاش می‌کردن که روی اینا اثر بذارن یا توی لشکر نفوذ پیدا کنن. اسماعیل در اینه بسته بود. اسماعیل ارتباطاتش با آقای حکیم بود، گاهن هم منو میفرستاد، من میرفتم با یکی دو بارم من با آقای دو بار رفتم با آقای حکیم ملاقات داشتم دفترشون توی تهران. سعی میکردیم خودمونو یه مقداری هماهنگ کنیم یا اونا رو، ولی ما اهدافی رو که سپاه برامون ترسیم کرده بود و برای اینا مشخص کرده بود، ما پیگیر اون اهداف بودیم، نه اینکه پیگیر اهدافی رو که اون سازمان‌های سیاسی عراق، حزب الدعوه بود، مجلس اعلی بود، یکی دو تا دیگه که من الان اسمشون رو فراموش کردم، ما اجازه نفوذ به اینها در تشکیلات نمیدادیم. اینا همه به لطف قدرت شخصیتی اسماعیل بود.
من المؤمنین رجال صدقوا ما وعد الله علی فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا.
با پشتکار فراوان سردار دقایقی توانست تیپ مستقل بدر را سازماندهی کند و تیپ حمزه را از توابین تشکیل دهد. کم کم این تیپ به لشکر نه بدر تبدیل شد. این لشکر در عملیات‌های مختلفی مانند عملیات بدر، قدس چهار، عاشورای چهار، کربلای پنج و عملیات مرصاد شرکت کردند. عملیات عاشورای چهار در تاریخ 30 مهر ماه 1364 در وسعتی به میزان 110 کیلومتر مربع در منطقه هورالهویزه انجام شد. عملیاتی که 10 دقیقه به طول انجامید. این صدای سردار اسماعیل دقایقی فرمانده عملیات است.
در همون لحظات اوله عملیات به لطف خداوند متعال و در کمتر از 10 دقیقه اکثر پاسگاه‌های مهم دشمن که در محور غربی بودن سقوط کردن و بسیون کافر یا به اسارت در اومدن و یا اینکه مجروح و کشته شدن. در این عملیات تا کنون دشمن 6 گروهان خودش رو که شامل گروهان ادوات و گروهان رزمی و گروهان های تکاور از نظر دشمن نیروهای قویش بودن تا کنون منهدم شدن. یک نکته مهم در این عملیات، در عملیات عاشورای چهار، شرکت فعال عشایر مسلمان و رزمنده عراقی بود که با راهنمایی‌هاشون که در راه‌های پرپیچ خم هورالعظیم کمک می‌کردند و همچنین با شرکت در عملیات توانستن نقش مهمی رو ایفا کنند.
سردار کامیاب از رزمندگان تیپ 9 بدر از ویژگی‌های فرمانده‌اش سردار اسماعیل دقایقی تعریف می‌کند.
یه خاطره دارم از عملیات عاشورا 4. می‌خواستم صحبت کنم درباره شخصیت اسماعیل دقایقی، اون بزرگوار با اون چهره نورانی که داشت. شهید دقایقی یک شخصی خاکی، متواضع، کمال تواضع داشت. من یه روز ندیدم دقایقی یه چیزی به یکی از بچه های جبهه یا یک بیار از منده یه چیزی بگید که ناراحتش بکنه. بعد چیزی که جالبی برای من داشت، شهید اسماعیل دقایقی یه فردی بود که از کوچکترین رزمنده استفاده میکرد. که من یادم میاد تو عملیات عاشورا 4 شب عملیات فرمانده گردان یا معاون فرمانده گردان اومد گفت که هر نقشه یا طرحی یا چیزی تو فکرتون خطور میکنه شما بگید، شاید بزرگترین فرمانده مثلا خطور نمیکنه تو ذهنش. بعد ما یه طرحی دادیم، چون اون عملیات که میخواستیم انجام بدیم تقریبا 2 جا وسط آب، اون دریاچه ام النواج بود که قواس نمیتونست بره اونجا، خیلی مشکل بود. ما گفتیم آقا این قایقا که ما میخوام حمله کنیم با اون دوتا نقطه که وسط آب هست یه دوشکا بذاریم، که ما اول با دوشکا بزنیم که بتونه مقاومت کنه اگر اینا مثلا عکس العمل نشون دادن. بعد شهید دقایقی خدا رحمتش کنه شنیدم که 3 روز نشسته بود فکر میکرد که ما از یه جای فرعی میخوام در میان اولین قایق بره به سمت اون نقطه های وسط آب هست یا اون نقطه هایی که کنار نیها که تو داخل نیها اونجا هستن، اونجا که قواس میرفت های چیزی طبیعی بود. بعد 3 روز به نتیجه نرسیده بود. من یه دست بچه ها تو شب عملیات تو قایق دیدم نماز شب خوندن خدا شاهده. بعد نام عملیات به نام آقا امام موسی بن جعفر بود. عملیات خیلی موفقت آمیز بود، کل منطقه رو گرفتیم، اسیر گرفتیم. قبل از عملیات البته من دیدم دقایقی با معاون خودشون، اسمشون یادم نیست، و تقریبا مسئول اطلاعات عملیات بود. شب اومدن بندگان خدا، دوربین با خودشون آوردن که نزدیک میکنن اون نقطه هایی که وسط آب بود، جاهایی که عراقی اونجا مستقر بودن خیلی حساس بود. شب که اومدن بندگان خدا راه گم کرده بودن، ولی چقدر اینا ایثار داشتن که فرمانده تیپ، چون اون زمان تیپ بدر بود، هنوز به لشکر و سپاه بدر نشده بود. بعد تو تاریکی ها، چون ما نمیتونستیم، خیلی جلو بودیم، نمیتونستیم یک کبریت روشن کنیم، کبریت روشن میکردیم با تیر میزدن، و در مقابل ما پدافند هوایی اینو مستقر کرده بودن عراقی، یعنی با تفنگ با کلاشینکوف نمیزدن، با دوشکا و پدافند هوایی بود. دقایقی که اومد من رفتم جلو نگاه کردم، دیدم دقایقی نشسته و انقدر خوشحاله که این تو نقطه اون منطقه جلو هست رسیده اونجا، خیلی خوشحال بود. خیلی هم خسته شده بودن چون قایق خراب شده بود، نمیدونم راه گم کرده بودن اینا. دیدم اینا وقتی سلام کرد یکی از بچه ها، سرش گذاشت اینجوری روی اون الوار که اونجا چیده بودن، یه جور علیکم السلام به اون گفت که از ته دل بود. هیچی دیدن نمیتونن چیزی ببینن، تا صبح موندن به خاطر اینکه تو این دوربین باید ببینن و مشخص کنن چند نفر اینا تو این منطقه هستن تو وسط آوا. خلاصه الحمدلله اون عملیات تموم شد و ما پیروز شدیم تو این عملیات.
در عملیات کربلای 5 حدود 150 کیلومتر مربع از منطقه اشغال شده شلمچه آزاد شد. در انتهای عملیات کربلای 5 خطوط بدافندی ایران در نزدیکی پتروشیمی عراق ایجاد شد. از این عملیات به عنوان عملیات محاصره بصره نام برده می شود. پیروزی های عملیات کربلای 5 منجر به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر نظام بین الملل در جنگ شد. در عملیات کربلای 5 حجت الاسلام عبدالله میسمی مسئول دفتر نمایندگی امام خمینی در قرارگاه خاتم الانبیا، اسماعیل دقایقی فرمانده لشکر نوح بدر، حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام، یدالله کلهر قائم مقام لشکر 10 و حسین شفیع زاده فرمانده توپخانه قرارگاه خاتم الانبیا به شهادت رسیدند. سردار اسماعیل دقایقی بنیانگذار و اولین فرمانده ایرانی لشکر نوح بدر است. تیپ نوح بدر ابتدا در قالب گردانهای شهید صدر به وجود آمد و در کنار نیروهای خودی در عملیات بدر حضور مؤثری داشت. سپس با ادغام در نیروهای قرارگاه رمضان همکاری خود را با این قرارگاه آغاز کرد. بعدها تیپ نوح بدر تبدیل به لشکر بدر و چند سال بعد از جنگ تحمیلی سپاه بدر نام گرفت. پس از سقوط صدام حسین و ظهور داعش، نیروهای لشکر نوح بدر در خط مقدم مبارزه با داعش ایستادند و از جان و مال و سرزمین خود دفاع کردند. خاطره شهید ابو مهدی المهندس را می شنویم.
معظم رهبری بعد از جنگ یک جمله خیلی عجیب بود اون زمان. ایشون میگه بدر نقش مهمی در آینده عراق ایفا میکنه. اون کی؟ سال مثلا 70. ما اون زمان تعجب کردیم، روی دیوار بادیگان ما نوشتیم اون جمله، ولی چی نقش ایفا میکنیم؟ جنگ تمام شده، صدام تو بغداد، ما آواره هستیم. ولی امروز داریم میبینیم که چی نقشی داره ایفا میکنه بدر. مهمترین فرماندهان اون هشت بدریان.
ما تشکیلات داخل رو انداختیم، عملیات داخل رو انداختیم، تو هار مستقر شدیم، بعدش می آمدیم بستان ها با گروه های جهادی داخل عراق ارتباط برقرار کردیم. یه عملیات مختلفه نوعی دیگه شروع کردیم بر علیه رژیم، مثل زدن کاخلی جمهوری، مثل زدن خود عوده به سر صدام، همچین عملیاتی انجام دادیم.
اگه منافقین هم توی عراق عملیات میکردید؟
بله، ما مهمترین عملیات مثلا بادیگان حبیب، عملیات استشاری تو بادیگان حبیب بعد از شهادت شهید سید شیرازی، که اونا گفتن که 13 نفر از اون کشته شده، یه ساختمان کامل تقریبا منهدم شد. صدام اون حاکم قلدور با پشتیبانی امریکا اینجوری شده، و طبق منافعشون به یک نقطه رسیدن باید نابودش کنن. اونا عراق رو آزاد نکردن اینجوریه.